سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شماری از افغانهایی که با فرار از دست طالبان به بریتانیا آمده بودند برای رخصتی به خانه هایشان برگشتند. بر اساس گزارش های روزنامه های تلگراف و سکای، سفر این افغانها که برای رخصتی از بریتانیا به ایران و سپس به افغانستان رفتند، سیستم پناهندگی بریتانیا را زیر سوال بردند. با وسیم بریتانیا هنوز هم مورد انتقادات گسترده قرار دارد که نتوانسته همه افغانهایی را که با نیروها و یا مؤسسات بریتانیایی در افغانستان کار کردن با آن کشور انتقال دهد. در ماه جولای گذشته افشای اطلاعات در مورد 18,000 عسکر بریتانیایی که در جنگ افغانستان سهم داشتند نیز غوغا برپا کرد. انتقاد از سفرهای پنهانی پناهجویان افغان به افغانستان تنها به بریتانیا خلاصه نمی شود. مقامات دولتی در جرمنی هم سفرهای پناهجویان افغان را که به دلایل سیاسی و امنیتی به آنجا پناهنده شده اند به شدت مورد انتقاد قرار دادند. کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا از تلاش‌های قطر در زمینه رهایی دو شهروند بریتانیایی از بند طالبان تمجید کرد. دفتر آقای ستارمر از قول او در اعلامیه نوشته که می خواهد از قطر به شمول امیران شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به خاطر نقش حیاتی آنها تشکر کند. صدر اعظم بریتانیا افزوده که از مدت طولانی منتظر خبر آزادی این زوج بریتانیایی بوده است. پیتر رینالدز 80 ساله و باربی رینالدز 75 ساله در ماه فوریه امسال توسط طالبان زندانی شدند. این افراد روز گذشته از سوی حکومت طالبان به میانجیگری قطر آزاد و به دوحه انتقال یافتند. اعضای خانواده این زوج بریتانیایی در میدان هوایی شهر دوحه از آنها استقبال کردند. استونیا میگوید که روز پنجشنبه 3 طیاره جنگی میگ-31 روسی وارد حریم هوایی این کشور شدند. وزارت خارجه استونیا در شهر تالین پایتخت این کشور گفته که این جت‌های روسی در 19 سپتامبر برای 12 دقیقه در حریم هوایی استونیا باقی ماندند و جت‌های استونیایی آنها را رهگیری کردند. استونیا که عضویت ناتو و اتحادیه اروپا را دارد گفته که خواستار جلسه در مورد ماده 4 منشور ناتو خواهد شد. این حادثه به دنبال تهاجمات اخیر تیارات بی پیلوت روسی به حریم‌های هوایی پولند و رومانیا که اعضای پیمان ناتو و اتحادیه اروپا نیز هستند صورت گرفته است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که از شرکت‌ها می‌خواهد تا سالانه $100,000 برای ویزاهای کار H1B پرداخت کنند. هاوارد لاتنگ وزیر تجارت آمریکا روز جمعه همچنان از شرکت‌ها خواست تا آمریکایی‌ها را آموزش دهند و آوردن مردم را برای گرفتن وظایف آمریکایی‌ها متوقف کنند. بر اساس خبرگزاری رویترز این اقدام احتمالاً ضربه بزرگی را به سکتور تکنولوژی آمریکا وارد خواهد کرد که به شدت به کارگران ماهر هندی و چینی متکی است. از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در جنوری سال جاری میدادی اداره او سرکوب گسترده مهاجرت را آغاز کرده که تا اکنون اقدام برای تغییر شکل دادن برنامه ویزای کار H1B نشاندهنده مشهورترین تلاش های اداره او در زمینه بازسازی ویزاهای استخدام موقت محسوب می شود. تعداد تلفات انفجار یک موتر تانکر حامل گاز مایع در پایتخت مکزیکو به 25 تن افزایش یافت. وزارت صحت شهر مکزیکو روز جمعه اعلام کرد که تعداد تلفات حادثه اخیر در ایستا پالاپا به 25 تن افزایش یافته، 21 تن در شفاخانه بستری شدند و 38 تن دیگر هم بعد از تداوی مرخص شدند. بر اساس خبرگزاری رویترز یک موتر حامل حدود 50,000 لیتر گاز مایع روز چهارشنبه در یک شاهراه مزدحم در ایستا پالاپا بعد از تصادم با یک دیوار منفجر شد و حدود 30 موتر دیگر را آتش زد. این حادثه باعث ناامیدی در مورد شرایط ایمنی در شهرهای مکزیکو شده. تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که سرعت بیش از حد راننده و عدم مهارت او باعث این حادثه شده و تحقیقات در مورد ادامه دارد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. بخش زنان سازمان ملل متحد در مورد اینکه زنان و دختران آسیب دیده از زلزله در کنر با تهدیدهای تازه مواجهان ابراز نگرانی کرده.
Tragically, women and girls account for a lack of access to support and services.
با قطع خدمات فایبر نوری در برخی ولایات افغانستان، تعداد زیادی از دانش آموزان از شرکت در صنف‌های آنلاین باز ماندند.
قطع اینترنت در افغانستان یک از چالش‌های بزرگ است برای دانش آموزان و محصلان. درس‌های آنلاین فقط یکانه فرصت است که می‌توانند به اهداف و آرزوهای خود برسند.
ایالات متحده آمریکا هم با معافیت تحریم بر بندر چابهار ایران پایان داد.
این تحریم‌ها نه تنها بر ایران بلکه بر افغانستان هم است، به خاطر که افغانستان دیگر از مسیر پاکستان راه تجارت به هند ندارد.
چرا تیم کرکت افغانستان از رقابت‌های 20 اوره جام آسیا حذف شد؟ گزارش هم در این مورد خواهد شنید.
به نظر من در مجموع تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیا با چنین کارکردگی حق رسیدن به مرحله 4 تیم برتر را نداشت.
گزارش هم داریم در مورد این که اردوی اسرائیل میگوید که از اواخر ماه آگوست تا اکنون 480 هزار فلسطینی از غزه به جنوب این شهر فرار کردند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که زنان و دختران آسیب دیده از زلزله در کنر با تهدیدهای تازه مانند افزایش خطر خشونت‌ها و سوء استفاده و کمبود دسترسی به خدمات و حمایت مواجهند. نماینده ویژه نداره در افغانستان افزوده که این زنان بدون کمک فوری با یک فاجعه دراز مدت روبرو خواهند شد. در عین حال شماری از زنان و دختران آسیب دیده از این زلزله میگویند که بدون سرپناه هستند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
با گذشت حدود 20 روز از زلزله ویرانگر 31 آگوست در ولایات شرقی افغانستان، بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women اعلام کرده است که زنان و دختران همچنان بار اصلی این فاجعه را بر دوش می‌کشند و در نبود کمک فوری با پیامدهای طولانی مدت روبرو خواهند بود. در ویدیویی که این نهاد روز جمعه 19 سپتامبر در شبکه اکس نشر کرده، سوزن فرگوسن، نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل در افغانستان، گفته است:
به گونه دردناک، زنان و دختران بیش از نیم جان باختگان و زخمیان را تشکیل می دهند و 60% کسانی که هنوز ناپدیدند نیز زنان و دخترانند. اکنون افزون برندو و از دست دادن عزیزانشان، بازماندگان با تهدیدهای تازه چون خطر فزاینده خشونت و سوء استفاده و کمبود دسترسی به خدمات و حمایت مواجه شدند.
او افزوده است که زنان و دختران آسیب دیده هنوز در خیمه ها زندگی می کنند و با کاهش تدریجی دما نیاز فوری به سرپناه های محکم تر دارند. شماری از زنان متضرر نیز در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که بی سرپناهند و به کمک فوری نیاز دارند. یکی از آنان، باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر که نخواست نامش فاش شود، می گوید:
خانه ما کاملا ویران شده است. برای ما یک خیمه دادند و در همان با کودکانم زندگی می کنم. مردان خانواده بیکارند و پول در دست نداریم. در برابر خانه ویران شده خود خیمه زده ایم و با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنیم.
زلزله 31 آگوست در ولایت های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بیش از 2200 تن را کشت و بیش از 4000 تن دیگر را زخمی ساخت. خانم فرگوسن همچنان تاکید کرده است که حضور زنان در نقش های بشر دوستانه حیاتی است. تا زنان و دختران بتوانند در فضای امن به کمک های دسترسی پیدا کنند که توسط زنان برای زنان ارائه شود، او هشدار داد که بدون کارمندان زن امدادرسان، پاسخگویی به نیازهای زنان و دختران در هفته‌ها و ماه‌های آینده ممکن نخواهد بود. این در حالی است که بر اساس معلومات سازمان ملل، طالبان در 7 سپتامبر کارمندان و قراردادی‌های زن افغانی این سازمان را از ورود به دفاتر در کابل منع کردند و سپس این محدودیت به صورت کتبی و شفاهی به دفاتر ساحه‌ای سازمان ملل در سراسر افغانستان نیز گسترش یافت. پس از وضع این محدودیت، شماره از ادارات سازمان ملل فعالیت‌های خود را به دلایل عملیاتی متوقف کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR یکی از این نهادها بود که شماره از فعالیت‌هایش را متوقف کرد، اما این اداره به تازگی اعلام کرده است که به جای کارمندان زن افغان، شماره از کارمندان بین المللی را در دفتر کابل مستقر ساخته تا با زنان کمک کنند. بیش از این نیز مقامات مختلف سازمان ملل بر نقش حیاتی زنان در رساندن کمک‌ها به ویژه به آسیب دیدگان زلزله اخیر تاکید کرده بودند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرده که ایالات متحده به معافیت تحریم ها بر بندر چابهار ایران پایان داد. این وزارت در اعلامیه گفته که پس از تاریخ 29 سپتامبر سال جاری میلادی، اشخاصی که از طریق بندر چابهار فعالیت می کنند با تحریم ها روبرو خواهند شد. این تصمیم امریکا و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تجار افغان را که از طریق این بندر تجارت می کنند به شدت نگران کرده و آنها گفتند که این تصمیم امریکا به دسترسی استراتژیک افغانستان و هند به آسیای میانه آسیب می رساند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امریکا با مافیات تحریم ها بر بندر چابهار پایان داد. وزارت خارجه امریکا با تاریخ 16 سپتامبر در اعلامیه در رابطه با تحریم شمار شبکه های غیر قانونی مالی مرتبط با وزارت دفاع ایران و سپاه پاسداران این کشور در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که پس از تاریخ 29 سپتامبر سال روان میلادی، اشخاصی که از طریق بندر چابهار فعالیت می کنند با تحریم ها روبرو خواهند شد. ایالات متحده در سال 2018 به هدف کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان تحریم ها بر بندر چابهار را معاف کرد. این معافیت شامل گسترش بندر چابهار، ساخت خط آهن مرتبط و ترانزیت کالاهای غیر ممنوع از طریق این بندر برای استفاده افغان ها و همچنین واردات مواد نفتی ایران از سوی افغانستان بود. اما وزارت امور خارجه ایالات متحده در اعلامیه تازه خود تاکید کرده که این وزارت اکنون این معافیت را مطابق با سیاست حداکثر فشار رئیس جمهور ترامپ برای منزوی کردن رژیم ایران لغو می کند. اما این تصمیم حکومت امریکا چه تأثیری بر افغانستان دارد؟ خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رادیو آزادی گفت
این مشکل است که برای افغانها ایجاد می شود، به خاطر که در آن طرف بندر واگه هم مسدود است. این تصمیم در بخش صادرات میوه خشک ما با هند مشکلات بزرگی را ایجاد می کند. آرزوی ما این است که افغانها از این تحریم ها معاف شوند. در شرایط فعلی بندر چابهار برای ما بسیار مهم است.
آقای الکوزای میگوید که افغانستان پیش از این سالانه 10% تمام صادرات خود را از طریق بندر چابهار ارسال میکرد، اما او تاکید میکند که به دلیل مشکلاتی که در ماهای اخیر در سایر مسیرهای تجارتی از جمله بندر واگه به وجود آمده است، اکثر صادرات کشور از طریق بندر چابهار صورت میگیرد. برخی از تاجران افغان که از طریق بندر چابهار تجارت می کنند نیز با توجه به مسدود بودن بندر واگه، نبود دهلیزهای هوایی و تحریم های متعدد بین المللی دیگر، این تصمیم را در شرایط کنونی اقتصادی افغانستان نگران کننده و حتی تباهی می دانند. حاجی عبدالحد تاجر افغانی که میوه خشک را از طریق بندر چابهار صادر می کند بر رادیو آزادی گفت
این تحریم ها نه تنها بر ایران بلکه بر افغانستان هم است، به خاطر که افغانستان دیگر از مسیر پاکستان راه تجارت به هند ندارد. حالا ما تنها از همین بندرهای چابهار و بندر عباس صادرات می کردیم. خواست ما این است که یا بندر واگه بروی تجارت ما باز شود و یا اینکه امریکا این معافیت را ادامه بدهد. دیگر صادرات و واردات افغانستان را با نابودی روبرو نکند.
تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت و عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان تا زمان نشرین گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند. پروژه بندر چابهار که به طور مشترک توسط هند و ایران ایجاد شده، مسیر مهم اکمالات بشردوستانه و تجارتی با شمول پاکستان با افغانستان است. ایالات متحده دو بار رسمان به هند در سالهای 2018 و 2019 اطلاع داده که فعالیت‌ها برای مدرنسازی بندر چابهار از تحریم‌های این کشور معاف است، زیرا این بندر نقش اساسی در فراماوری کمک‌ها به افغانستان دارد. بندر چابهار یک بندر عمیق بحری است که در ولایت سیستان و بلوچستان ایران موقعیت دارد. این نزدیکترین بندر ایران به هند است و در آب‌های آزاد موقعیت دارد و دسترسی آسان و مسئول را برای کشتی‌های بزرگ باربری فراهم می‌کند. پروژه بندر چابهار در 23 می سال 2016 به اساس یک توافق مشترک میان هند، ایران و افغانستان افتتاح شد و اتکای افغانستان به بندر کراچی را پایان داد و زمینه تجارت افغانستان به هند و بعداً به آسیای میانه از طریق زمین مساعد شد.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
исходит. Мы сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اردوی اسرائیل میگوید که از اواخر ماه اگست به این سو حدود 480 هزار فلسطینی از غزه به جنوب آن شهر فرار کردند. عملیات بزرگ زمینی اسرائیل روز سه‌شنبه آغاز شد و چند روز است که اردوی اسرائیل از باشندگان شهر غزه میخواهد که به جنوب آن بروند. سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که تا پایان ماه اگست امسال حدود 1 میلیون تن در شهر غزه و اطراف آن زندگی می‌کردند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این گزارش.
ملل متحد پیش بینی کرده که تا پایان ماه آگست امسال حدود 1 میلیون تن در شهر غزه و اطرافش زندگی می‌کردند. حالا اردوی اسرائیل میگوید که از اواخر آگست به این سو حدود 480 هزار فلسطینی از شهر غزه به جنوب این شهر فرار کردند. عملیات بزرگ زمینی اسرائیل روز سه‌شنبه آغاز شد و چند روز است که اردوی اسرائیل از باشندگان غزه می‌خواهد که به جنوب بروند. اردو عملیات زمینی را تشدید بخشیده و در تلاش است تا غزه را تصرف کند. اردو جمعه همچنان هشدار داد که با شدت بی‌سابقه در شهر غزه عملیات خواهد کرد و همچنان از باشندگان غزه خواست تا به سوی جنوب فرار کنند. این در حال است که اردوی اسرائیل از بسته شدن دهلیز موقت تخلیه نیز خبر داده. این دهلیز 48 ساعت پیش باز شده بود. آویخای ادری سخنگوی عرب زبان اردوی اسرائیل در پیام در شبکه ایکس خطاب به باشندگان شهر غزه گفت نیروهای دفاعی اسرائیل به عملیات با شدت بی سابقه علیه حماس و دیگر سازمانهای تروریستی ادامه خواهند داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. اما بسیاری فلسطینیان میگویند که مسافرت به جنوب بسیار گران تموم می شود و جای برای بود و باش ندارند. توفیق یکی از باشندگان غزه است. او به خبرگزاری رویترز گفت که وضعیت بسیار خراب است.
ما فرزندان داریم، زن داریم، دختران داریم. به خدا قسم از دیروز تا حالا هیچ غذایی نداشتیم و هیچ پول هم نداریم که اینجا را ترک کنیم.
حدود 2 سال پیش جنگ غزه آغاز شد. پس از آن که حماس در 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل حمله کرد، ملل متحد گفته که مردم در غزه با قحطی روبرو شدند.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-723-00811.
با اقدام اخیر حکومت طالبان در زمینه قطع خدمات اینترنتی فایبر نوری در برخی از ولایات افغانستان، شمار زیادی از دانش آموزان در ولایات مختلف این کشور از شرکت در صنف‌های آنلاین باز ماندند. برخی از این دانش آموزان به رادیو آزادی گفتند که همزمان با قطع اینترنت وای فای در بخش آموزش آنها سکتگی وارد شده و اکنون نمی توانند درس های آنلاین را پیش ببرند. شماری از فعالان آموزش و استادان که برای دانش آموزان دختر از طریق صنف های آنلاین تدریس می کنند هم قطع اینترنت را یک مشکل جدی خوانده و موجودیت اینترنت را برای دانش آموزان یک فرصت خوب می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
امی زمستان تانستیم که امکاناتی را فراهم کنیم که وای فای داشته باشه.
اورانوس مهدی یکی از دختران دانش آموز در ولایت بدخشان است. او میگوید پس از محروم شدن از آموزش و بسته شدن مکاتب برای دختران از سوی حکومت طالبان درسهایش ناتمام ماند، اما با استفاده از انترنت به گونه آنلاین با یک مکتب بین المللی به درسهایش ادامه میداد. اورانوس که حالا صنف نهم است روز جمعه 19 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که با قطع شدن خدمات اینترنتی فایبر نوری در بدخشان دوباره با محدودیت آموزشی روبرو شده و درسهایش یک بار دیگر ناتمام باقی مانده است. با گفته اورانوس این وضعیت او را به شدت مایوس ساخته است.
چند سال که یعنی کلان فرصله نشتیم از درست و تعلیم اینا یک راهی بود که تانستم خدمت نسبتا پیدا کنم و هم دیگه بعد وای فای قد شد و در تقریبا کلان من دست دادم در امتیانه چار نیمارم بیشم دادم و اول شدم زیاد زحمت کشیدم ولی زیاد ناراحت شدم.
این وضعیت نگرانی شماره از دانش آموزان ایرانی است برانگیخته است که تا هنوز به خدمات اینترنتی فایبر نوری دسترسی دارند. نیراونا ابرام یکی از محصلین رشته حقوق و علوم سیاسی در یک از پانتون‌های آنلاین زنان در کابل که درس‌هایش را با استفاده از اینترنت وای فای به گونه آنلاین تعقیب می‌کند می‌گوید
اینترنت ما کیفیتش پایین اومد از سرعتی که قبلا داشت نداره. فعلا تمام نگرانی و استرسی که ظرف چند روز اخیر دارم تمامش تمرکز من فقط سر اینترنت است که اگر اینترنتم بالاخره به کلی سر مقد بکنن بس هر چی کتابی که در شهر وجود داشته باشه مرتبط برشته خود اون رو خریداری میکنم و میخوانم و بازم من دور نمیشم از چیزی که برای خود هدف تعیین کردم و هدف دارم.
در این حال شماره از فعالان آموزش و استادانی که مضامین مختلف را به دختران محروم از مکتب و پوهنتون از طریق صنف‌های آنلاین آموزش می‌دهند نیز قطع اینترنت را یک مشکل جدی در برابر دختران دانش آموز و محصلان می‌دانند. فریده محمد یکی از این استادان که به گونه آنلاین به شاگردانش تدریس می‌کند در مورد برادی وازدی گفت
قطع اینترنت در افغانستان یکی از چالش‌های بزرگ است برای دانش آموزان و محصلان. درس‌های آنلاین فقط یکانه فرصت است و می‌دانند به اهداف و آرزوهای خود برسند. اگر اینترنت قطع شود پس دیگر فرصتی وجود ندارد و تمام فرصت‌ها را از دست می‌دهد شاگردان. در دنیای امروز آموزش آنلاین یک نیاز است نه یک انتخاب.
و افزود که پس از قطع خدمات اینترنت فایبر نوری در مزار شریف یکی از شاگردان دخترش دیگر نتوانست درسهایش را به شکل آنلاین تعقیب کند که این مسئله او و شاگردانش را با شدت مایوس و نگران کرده است. پس از آن که حکومت طالبان رفتن دختران به مکتب فراتر از صنف ششم را ممنوع کرد و زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کرد، شمار زیادی از آنان به مکاتب و پوهنتون‌های آنلاین به عنوان یگانه راه بدیل روی آوردند. اما در روزهای اخیر حکومت طالبان خدمات اینترنتی فایبر نوری را در بیش از 10 ولایت افغانستان قطع کرد که مشکلات جدی را در بخش‌های مختلف از جمله آموزش آنلاین به وجود آورد. این اقدام حکومت طالبان با واکنش‌های جدی سازمان‌ها و نهادهای مختلف حقوق بشری و نهادهای عامی رسانه‌ها و خبرنگاران روبرو شده و همه خواهان دوباره فعال شدن اینترنت در ولایت مختلف افغانستان شدند. این در حالی است که همزمان با گذشت 4 سال از مسدود ماندن دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد میگوید که تا 7 میلیون کودک در افغانستان به دلیل ممنوعیت‌های طالبان و محدودیت‌های دیگر از دسترسی به آموزش محروم ماندند. روز چهارشنبه 17 سپتامبر 4 سال از محرومیت دختران افغان از آموزش متوسط در افغانستان گذشت. طالبان با برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کردند. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 2.2 میلیون دختر از ادامه آموزش فراتر از دوره ابتدایی در این کشور منع شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از کارشناسان افغان کرکت از بی‌نظمی و عدم آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های 20 اوره جام آسیا انتقاد کرده. می‌گویند با توجه به بازی‌هایی که آنها انجام دادند، حق صعود به مرحله بعدی را نداشتند. آنها خواستار تغییرات جدید در ترکیب تیم ملی افغانستان شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات 20 اووره جام آسیا 2025 روز پنجشنبه پس از شکست در برابر سریلانکا و پیش از آن در مقابل بنگلادش از این رقابت‌ها حذف شد. سخنگوی کرکت بورد افغانستان با پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه تا هنوز پاسخ نداده. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
شماری از کارشناسان افغان کرکت دلیل اصلی حذف تیم ملی و بازگشت بدون دستاورد آنان از جام آسیا را بی‌نظمی و آماده نبودن تیم عنوان کرده تاکید می‌کنند که در ترکیب تیم باید تغییرات اساسی ایجاد شود. بختیار ساحل، کارشناس کرکت و رئیس پیشین زون اسپینغر یا زون شرق کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت با توجه به بازی‌هایی که تیم ملی انجام داد، به گفته او حق صعود به مرحله بعدی را نداشتند.
به نظر من در مجموع تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیا با چنین کارکردگی حق رسیدن به مرحله چهار تیم برتر را نداشت. تیم‌هایی که به مرحله چهار تیم برتر رسیدن واقعا حق دار بودند، چون با آمادگی کامل، نظم و برنامه‌ریزی دقیق وارد این رقابت‌ها شده بودند. در حالی که تیم افغانستان نامنظم بود و ناآماده، من فکر می‌کنم که تیم ملی کرکت افغانستان برای آینده نیاز به تغییرات بسیار مهم بنیادی و عمیق دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام آسیایی سال 2025 روز پنجشنبه 18 سپتامبر در برابر سریلانکا شکست خورد و سفرش در این جام به پایان رسید. افغانستان پیش از آن از بنگلادش نیز شکست خورده بود و تنها در برابر هنگ کنگ پیروز شده بود. افغانستان در برابر بنگلادش با تفاوت 8 دوش شکست خورد و سریلانکا نیز در اوره 18 هدف 170 دوش را که از سوی افغانستان تعیین شده بود تکمیل کرد. افغانستان پیش از این بازی ها در سلسله مسابقات سی جانبه با پاکستان و امارات متحده عربی نیز دست خالی ماند و در دیدار نهایی پاکستان بر آن غلبه کرد. محمد واصل وصال، کارشناس کرکت و رئیس رسانه وصال، نیز از آنچه به گفته او نامتوازن بودن تیم ملی کرکت افغانستان در جام 20 اوره آسیا و بیشتر در رقابت های سی جانبه است انتقاد دارد.
منگر دیر زیاد حساب په خپل آل راوندران او سپینران
او بیش از حد روی آل راوندرها و سپینرها حساب میکنیم. ما اصلا بالران تیزانداز فست بالر نداریم و با تنها یک فست بالر هم بازی ها را انجام دادیم. این یک نقطه ضعف بسیار بزرگ ما در کرکت است. از سوی دیگر در بخش بیتینگ اگر ببینید تیم باسی بتسمن وارد میدان نمی شود. این یکی از دلایل بزرگ شکست ما بود. دست کم باید در ترکیب یک تیم 5 بتسمن اصلی وجود داشته باشد تا بتوانند در رقابت پیروز شوند.
سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در مورد این انتقادها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما کرکت بورد در صفحه فیسبوک خود نوشته است: با تأسف سفر جام آسیای 2025 به پایان رسید. قابل یادآوری است که از گروه بی این رقابت‌ها که افغانستان نیز در آن حضور داشت، سریلانکا و بنگلادش و از گروه ای هند و پاکستان به مرحله چهار بهترین راه یافتند. بازی‌های 20 اوره جام آسیای 2025 به تاریخ 8 سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز شد. هرچند قرار بود این مسابقات در هند برگزار شود، اما به دلیل تنش‌های سیاسی میان پاکستان و آن کشور، مکان برگزاری تغییر یافت. این هفته همین دور جام آسیا است، اما افغانستان برای نخستین بار در سال 2014 فرصت حضور در این رقابت‌ها را پیدا کرد. تیم ملی افغانستان سال گذشته توانسته بود به مرحله دوم این بازی‌ها راه یابد. رقابت‌های جام آسیا سوی شورای کرکت آسیا و هر دو یا چهار سال یک بار برگزار می‌شود. بیشتر قهرمانی‌های این جام به هند، سریلانکا و پاکستان رسیده است. هند 8 بار عنوان قهرمانی را به دست آورده، سریلانکا 6 بار و پاکستان 2 بار توانسته از جام آسیا را از آن خود کند. تیم بنگلادش هرچند 2 بار به دیدار نهایی این رقابت‌ها راه یافته، اما موفق به کسب قهرمانی نشده است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.